سلام دوستان، روزتون بخیر. دکتر سرگلزایی هستم و میخوام به یکی از سوالاتی که برام ایمیل شده در این فایل صوتی پاسخ بدم. اگر خاطرتون باشه و مطالب کانال رو دنبال کرده باشین، چند هفته پیش به سوالی جواب داده بودم از دوستانی که در رابطه جنسی و زناشویی دچار مشکلاتی بودند که در اون فایل صوتی من اشاره کرده بودم به تیپ های مختلف افراد و اینکه اون افرادی که نوولتی سیکینگ یا تنوع طلبی توشون بیشتر هست و پرسیستنس یا پایداری پشتکار توشون کمتر هست، کمتر قابلیت دارن در یک تعهد دراز مدت بمونند و افرادی که برعکس پرسیستنسشون بالا هست و نوولتی سیکین یا تنوع طلبی توشون پایین هست، اونا راحت تر میتونن در یک تعهد طولانی مدت بمونن. در این زمینه دوستی از من سوال کردند که اولا آیا بین این دو دست افراد در واقع هیچ تفاوتی از نظر اینکه کدوم یکی به تعبیری خوب هستند یا بد هستند وجود داره یا وجود نداره، و دوم این که آیا این ویژگی ها ژنتیکی است یا قابل تغییر هست. اول اینکه باید خدمتتون عرض بکنم که طبیعتاً وقتی ما راجع به یک ویژگی داوری میکنیم، این داوری میتونه در حوزه های مختلفی صورت بگیره. یه موقع ما یک ارزش داوری یا داوری اخلاقی داریم انجام میدیم که مبتنی بر حسن و قبح ذاتی اعمال و خیر و شر ذاتی ویژگی هاست. یه موقع ما داریم یک داوری اجتماعی اقتصادی انجام میدیم که مبتنی هست بر هزینه فایده. طبیعتاً هم در اون فایل صوتی از محتوای کلام من متوجه می شدید و هم الان مستقیما عرض می کنم که ما در روانشناسی قرار نیست که یک داوری اخلاقی انجام بدیم به گونه ای که در واقع یک گفتمان با موضع اخلاق کانتی به حسن و قبح ذاتی اعمال باور داشته باشیم و این گونه بگیم که فلان ویژگی یا فلان رفتار شره و فلان ویژگی و فلان رفتار خیره. بنابراین به این معنا هیچ کدوم از این آدم ها رو ما آدمی که رفتارش رفتار خیر باشه یا رفتار شر باشه نمیشناسیم، اما در یک داوری اجتماعی اقتصادی طبیعی است که هرچه فردی پرسیستنس بالاتری داشته باشه و پشتکار بیشتری داشته باشه، این فرد بهتر میتونه به تعهدات اجتماعی عمل بکنه، به تعهدات شغلی عمل بکنه و طبیعی است که از منظر اجتماعی اقتصادی آدم موفق تری خواهد بود. بنابراین این ویژگی ها ویژگی هایی نیست که برونده یکسان داشته باشه. ما بگیم که هیچ فرقی نمیکنه شما جزو کدوم دسته باشید. طبیعتاً اگر شما جزو آدم‌هایی باشید که پرسیستنس بالاتری دارید، آدم‌های موفق‌تری خواهید بود و دستاوردهای بیشتری به دست خواهید آورد و طبیعتاً شادتر خواهید بود به خاطر به دست آوردن دستاوردهای بیشتر. اما اگر فردی باشید که خب کارهای زیادی رو شروع کنید و ناتمام بگذارید یا تعهدات زیادی رو بشکنید، خب بانک نوازش شما خیلی موجودی نخواهد داشت و دستاوردهای زیادی نخواهید داشت و بنابراین ممکنه که کمتر احساس رضایت از زندگی داشته باشید. اما اینکه این ویژگی ها آیا ژنتیک هست یا اکتسابی است، در حوزه روانشناسی و روانپزشکی هیچ ویژگی نیست که 100% ژنتیک باشه و هیچ ویژگی نیست که 100% اکتسابی باشه. یعنی پدیده‌های روانی از ترکیب ژن و تربیت ایجاد میشن. بنابراین نمیتونم من به طور قطع بگم که اگر یه آدمی رو شما ببینید که نوولتی سیکینگ بالایی داره و پرسیستنس پایینی داره و به خاطر تنوع طلبی بالا و پشتکار پایین بسیاری از کارها رو نیمه تمام میگذاره و بسیاری از تعهدات رو میشکنه، چقدر این ویژگیش ژنتیکی است یا چقدر این ویژگیش اکتسابی است؟ ممکنه در افراد مختلف درصد این ژنتیکی بودن و اکتسابی بودن با هم متفاوت باشه، با اینکه ویژگی ها مشترک است. کلود رابرت کلونینگر، روانپزشکی که در دانشگاه واشنگتن سنت لوئیس در واقع استاد روانپزشکی است و علاوه بر روانپزشکی در حوزه‌های فلسفه، کالچورال آنتروپولوژی و ژنتیک هم تحصیل کرده، این ویژگی‌های نوولتی سیکینگ و پرسیستنس رو ویژگی‌های ژنتیکی می‌دونه. ویژگی‌های شخصیتی رو به دو دسته تقسیم کرده: ویژگی‌های ترمپرامنتال یا سرشتی که بیشتر ژنتیکی هن و ویژگی‌های وابسته به کرکتر یا منش که بیشتر تربیتی هستند. ولی باز هم همونطور که عرض کردم ما نمیتونیم بگیم این ویژگی‌ها تغییر ناپذیرن. طبیعتاً برای فردی که از لحاظ ژنتیکی آمادگی بیشتری داشته باشه، اکتساب یک مهارت و یک شیوه زندگی راحت‌تر از کسی که آمادگی ژنتیکی کمتری داشته باشه. بنابراین اگر افرادی که در زندگی شادکامی پایینی دارند و دستاوردهای پایینی دارند به دلیل کم بودن پرسیستنس، اگر وارد یک سری برنامه‌های تمرینی بشن مثل تمرینات منظم و مستمر مدیتیشن یا تمرینات در واقع توجه استمرار یافته با کمک بیوفیدبک، نوروفیدبک، اینها میتونن پرسیستنس بیشتری رو کسب کنن نسبت به اون چه که دارن، ولی نمیتونن تبدیل به اون کسی بشن که از لحاظ ژنتیکی آمادگی بیشتری برای پرسیستنس داره. بنابراین تغییر ممکنه، ولی این امکان در حوزه محدودیت‌های ژنتیکی در واقع محدود میشه، نامحدود نیست. توان روان درمانی یا هر نوع تمرین در واقع با تکیه بر علوم شناختی و تمرینات مبتنی بر نوروساینس باز هم محدودیت های خودشون رو دارند و به همین خاطر هست که ما برای کنترل بعضی از ویژگی های ژنتیکی باید دارو تجویز کنیم، که باز هم به دلیل اینکه هنوز در حوزه نوروفارماکولوژی یا داروشناسی روانی در واقع علم بشری تازه کار هست، ما نمیتونیم خیلی داروهای دقیقی برای تمام ویژگی‌های رفتار انسانی که منشأ ژنتیکی هم دارند پیدا کنیم و داروها به شکل کلی تأثیر میذارن نه به شکل کاملا اختصاصی. و اما همین مسائل علاوه بر اینکه در یک تعهد زناشویی ممکنه که علت مشکلات باشه، در یک فضای شغلی هم میتونه علت مشکلات باشه. یعنی کسانی که پشت کار کمی دارن و تنوع طلبی بالایی دارن در حوزه شغلی هم مرتب از این شاخ به اون شاخ میپرن، کارهای زیادی رو شروع میکنن ولی ناتمام میگذارن، مهارت‌های زیادی رو کسب میکنن ولی به استادی نرسیده اون رو رها میکنن و بنابراین نمیتونن از دستاوردهای اقتصادیش استفاده کنن. این افراد برای شغلهای پروژه‌ای مناسب هستند تا شغلهای در واقع یک نواخت، شغلهایی که مثلا تور لیدر شدن یا مثل ترجمه یک متن و تمام شدن اون یا مثل یک مذاکره یا یک سفر کاری وارد یک فضایی میشن و اون فضا چند روز یا چند هفته طول میکشه و بعد اون فضا قطع میشه، وارد یک مأموریت جدید، پروژه جدید، فضای جدید میشن. اتفاقا این افراد در چنین موقعیت های ممکنه که خیلی کارآمد عمل بکنن و خیلی جاها خیلی سیستم ها به این افراد نیاز داشته باشن، ولی در یه جایی که قراره مثلا یه آدمی تمام روزها با یک فرم یک نواخت در یک زمان مشخص یک کار تکراری رو ادامه بده، این افراد ممکنه نتونن اون کار رو درست انجام بدن و اگر هم مجبور به انجام اون باشن دچار ملال و تنش روانی خواهند بود. خیلی متشکرم که گوش دادید. خدا نگهدارتون.